قلب نازنین آقا امام زمان صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و منیر خطابه: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. آیه در مورد اینه که یه عده‌ای عزت رو از غیر خدا طلب کردن، سراغ مشرکین و مال دنیا رفتن، دنبال عزت میگشتند، طلب میکردن عزت رو، له له میزدن برای عزت. حالا بعد توضیح میدم که این عزت به چه معناست. قرآن سوال میپرسه: ایبتغون عندهم العزه؟ میرید سراغ یک عده چیزهایی که دنبال این میگردید که عزت کسب بکنید. این رو بدونید: فان العزت لله جمیعا. هر گونه عزت و شخصیت، حالا بعد توضیح میدم، رو میخواید به طلبید، اینها دم خونه خدا فقط پیدا میشه. بقیه اگر هم به ظاهر فکر میکنن عزت دارن، یه عزت خیالی، عزت حقیقی نیست. عزت حقیقی فقط در خانه خداست. در روایت قدسی فرمودند، حالا تعبیر خداوند تبارک و تعالی اینه که انا العزیز، تعبیر اینه که من عزیزم. بعد فرمودند اگر کسی هم عزت میخواد، راهش اینه: فلیطع العزیز. فقط توی اطاعت از عزیزه که عزت میاد. حالا عزت به چه معناست؟ مفهوم عزت به معنای اینه که یک قدرتی پیدا بکنی. اصحاب لغت گفتن که عزت یعنی این که یک قدرتی پیدا بکنی هیچ موقع مغلوب نشی، حتی اگرچه به ظاهر میکشنت، حتی اگرچه به ظاهر شما رو لعن و نفرین میکنن مثل امیرالمؤمنین، توهین میکنن مثل امام حسن مجتبی، انت مذل المؤمنین، اون تعبیراتی که گفتن، با این حال شما مغلوب نیستی. به ظاهر شاید مغلوب باشی، ولی در حقیقت عزت اصلی مال شماست. لذا این فان العزت لله جمیعا تعبیر خیلی جالبیه. خیلی همون دنبال این عزت هستیم، دنبال یک شخصیت، یک مقامی که همه قبطه بخورن به این شخصیت و مقام و عزت. دنبالش کجاها میگردیم؟ روایت قدسی: یا داوود، خطاب به حضرت داوود، داوود پیغمبر، ای پیغمبر داوود. اینطوری خطاب به داوود میکنه، میگه من عزت رو تو اطاعت از خودم قرار دادم، ولی مردم دنبالش تو دم و دستگاه سلاطین دنیوی میگردن، میرن میگردن برای اینکه عزت پیدا بکنن. پیش فلان پادشاه چاپلوسی میکنن، پیش فلان مسئول به حالت دنیوی، در حالی که تو روایات داریم که کسی که تواضع بکنه برای یک پادشاهی به خاطر دینش، همون لحظه سلوسا دینه از بین میره، دو سوم دینش از بین میره. تواضع میکنه برای اینکه عزت به دست بیاره، عزت نفس. خب در روایات خیلی تاکید شده در مورد اینکه شخصی حق ندارد خودش رو ذلیل بکنه، شخصیت خودش رو پیش دیگران حقیر بکنه، کوچیک بکنه، حق نداره. همون جوری هم بسیار تاکید شده بر اینکه همون جوری که در قبال عزت خودتون مسئولید، در قبال عزت دیگران هم مسئولید. حق ندارید دیگران رو هم ذلیل بکنید، حق ندارید دشنام بدید، حق ندارید توهینی بکنید که باعث وهن یک شخصیت بشه، تحقیر یک شخصیت بشه. لذا این عزت و کرامت نفس خیلی تأکید شده در روایات نسبت بهش، و فراوان تأکید شده به اندازه‌ای که بعضی از آقایون نوشتن در کتاباشون که هیچ مبحث اخلاقی به اندازه این مورد تأکید نشده، قرار نگرفته. در تعبیرات داریم اگر کسی عزت نفس حقیقی داشته باشه سراغ گناه نمیره. یکی از اسباب ذلت که شدیداً ذلت آوره گناهه، معصیت الله، تعبیر اینه که اگر کسی گناه بکند اورثه الله ذلن. حالا این ذلن تنوینش تنوین تعظیم، یعنی اینکه آقا یه ذلت بزرگی بهش میدیم ما، ذلت بزرگه، یه ذلتی که خار و ذلیل میشه هم در دنیا هم در آخرت. لذا یکی از اسباب اینه که گناه میکنه شخص و اطاعت عزیز حقیقی نمیکنه، عزتش از دست میره. اسبابی داره این ذلت، اسبابی داره عزت. من اسباب ذلت رو میگم، به سمت ذلت میریم. در روایت خیلی تاکید شده حق ندارید خودتون رو ذلیل بکنید، عزت نفس باید داشته باشید. چرا عزت نفس مهمه؟ این رو هم بگم، چون که اگر کسی به مقام خودش باور پیدا کرد، نفس و این وجود و این نعمت گرانقدری به نام، حالا تعبیر گوهر، گوهر گرانقدر و قدرش رو بدون شخصیت، سراغ خیلی از کارا نمیره، سراغ خیلی از کارا نمیره. تعبیر اینه، امیر المؤمنین فرمود من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. تو مسائل شهوانی دیگه نمیمونه، میفهمه فرقش با حیوان چیه، میفهمه خلقت انسان برای چی بوده. چرا؟ به خاطر اینکه شخصیتش رو فهمیده، اساسی با حیوانات فرق میکنه. لذا قرآن میگه لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اونایی نشید که خودشون رو فراموش کردن، در نتیجه خدا هم کاری میکنه وقتی که ارزش خودشون رو نفهمیدن، خدا هم کاری میکنه که خدا رو از یاد ببرن، خودشون رو از یاد ببرن، خود حقیقیشون رو از یاد ببرن، و بعد هر کاری میکنن که موجب ذلتشون میشه، راه رو گم میکنن. در مورد این که در روایات در آیات بسیار سفارش شده آقا عزت میخوای، عزت دست خداست، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، هر کسی خدا بخواد عزیزش بکنه خودش عزیزش میکنه، خود خدا عزیزش میکنه، کار دست خداست تو بحث عزت و ذلت. خیلی تاکید شده، حالا اگر حوصله جمع بشه من دو سه تا روایت برای شما بخونم. یه داستان بگم، ابوذر غفاری، این صحابی پیغمبر، در تعبیرات دیدم اینم نکته جالبیه، ابوذر غفاری معروفه به این که لقمان اصحاب پیغمبر بوده، مواعظ و نصایح و نصیحت ها موعظای نابی داره. یه کتابی هم مرحوم علامه مجلسی داره به نام عین الحیات، شرح مواعظ پیغمبر به ابوذر، ایشون روایات ناب موعظه‌ای و اخلاقی رو نقل کرده، معمولا از ایشون نقل میشه، لذا تعبیر شده که ایشون لقمان اصحاب پیغمبر. یه شخصی اومد خدمت ابوذر، بهش گفت که ای ابوذر به من یه نصیحتی بکن و اینا. اول بار بهش گفت که، اولین بار اینطوری بهش گفت، گفت که اون چیزی رو که دوست داری بهش بدی نکن. شخص براش سوال شد خب مگه میشه کسی چیزی رو دوست داشته باشه و بهش بدی بکنه؟ براش سوال شد، من بچه‌م رو دوست دارم، بهش خوبی میکنم، بدی هم میکنه ازش میگذرم، چیزی رو دوست داشته باشم بهش بدی نمیکنم. از طرفی هم گفت ابوذر اهل لغو و لهو و این حرفای الکی زدن هم نیست. برای خودش سوال شد، دوباره پرسید، گفت آقا منظور شما چیه؟ دوباره همین جمله رو تاکید کرد، آقا اون چیز رو که دوست داری بهش بدی نکن. بار سوم متوجه نشد، بار سوم پرسید، گفت اون چیزی رو که دوست داری بهش بدی نکن. گفت بابا کشتی ما رو، توضیح بده ببینیم چی داری میگی، منظورتو بفهمیم، شما سطحت بالاست، برای ما توضیح بده منظورت چیه. ابوذر جواب داد که اون چیزی رو که دوست داری نفس خودت، هر انسانی نفسش رو شدیداً دوست داره، بیشتر از هر چیزی دوست داره. اصلا علت این که پدر مادرمون رو دوست داریم، علت این که خیلی چیزا رو دوست داریم، چون نفسمون رو دوست داریم، علتش حب نفسه. خب این نفسی رو که دوستش داری کوچیکش نکن، بهش بدی نکن، هر جای نبرش، هر جای ببریش شأنش میاد پایین، هر کاری باش بکنی شأنش میاد پایین، در واقع داری بهش بدی میکنی. به تعبیر دیگه ابوذر به این شخصیت فرمود که بابا مواظب این نفست باش، این نفست یک گوهر گران قدره، قدرش رو بدون، هر جایی نبریش، مواظب باش. تعبیرات دیگه ای هم داریم در مورد عزت که فرمودن عزت رو اگر میخواید فقط در خونه خدا بگردید دنبالش، در خونه اهل بیت. یکی از چیزهایی که حالا مطالعاتی که من کردم دیدم اینه که یکی از سببهای عزت فرمودن اطاعت از ولات امره. ولات امر منظور همون ولات امر حقیقیه، نه حاکمان، نه پادشاهان ظاهری. که ولات امر منظور اون اولی الامر قرآنه، منظور مصادیق اصلی اون اولی الامر. خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیغمبر اکرم فرمود من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله عز وجل. هر کی میخواد عزیزترین مردم باشه، یک قدرتی داشته باشه، هیچ کسی برش غالب نشه، عزت نفس داشته باشه، باید اطاعت از خدا بکنه، تقوای الهی رعایت بکنه. بعد دوباره فرمودن امیرالمومنین یه چنین مضمونی داره، میفرماد من اطاع الله سبحانه قویه و عزه، هم قدرت پیدا میکنه و هم مورد عزت قرار میگیره. روایات ناب دیگه هم هست، انشاءالله صلوات دیگه مرحمت بفرمایید من برای شما بخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تعبیر اینه من کان یرید العزه، تعبیر قرآن، من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. تعبیرات مختلفه، تعبیر دیگه هم داریم که کل عز لیس بالله فهو ذل، هر عزتی که به غیر خدا باشه، به سبب غیر خدا باشه، این باعث میشه که ذلیل بشه شخص. خب تعبیر قرآن باز دوباره همینه. خلاصه شخصیت ما، عزت نفس ما در گرو اینه که از خدا بخوایم. از خدا اگر خواستیم و واقعا اطاعت از عزیز کردیم، به تعبیر اون حدیث قدسی، عزتمند میشیم. یک سری اسبابی داره ذلیل شدن، اون اسباب رو من مطرح بکنم برای شما عزیزم. یکی از اسبابی که گفتن گناه کردن، خب این رو توضیح دادم ضمن بحث. دومین سببی که گفتن برای ذلت نفس اینه که شخصی جدایی بکنه در خونه دیگران، افتقار الناس داشته باشه. حالا افتقار حتی به شخصیت‌های محترم‌ها، حتی نسبت به شخصیت‌های محترمی که هیچ مشکلی ندارن، آبروی شما رو نمیبرن، منتی نمیذارن، هیچ مشکلی اینطوری ندارن. همین که شما عرض ضعف میکنی، عرض حاجت میکنی به دیگری، این خودش نشاندهنده یک ذلت در وجود شما. این رو روایات فرمودند. سومین سبب که در روایات اشاره شده که سبب ذلت، جهل. جهل انسان سبب میشود که باعث ذلت بشه، سبب ذلت. جاهل باشه انسان، در واقع ذلیله، جهل داشته باشه. تعبیر امیرالمومنین رب عالم، حالا تعبیرش دقیقا یادم نیست، رب شخص، حالا یادم نیست دقیقا. چه بسیار کسایی هن که در واقع جهلشون سبب ذلیل شدنشون هست. اینم سبب دیگه. سبب دیگه بد اخلاقیه. تعبیر امیرالمومنین اگر دقیق یادم باشه، تعبیرشون اینه اگر کسی خوش اخلاق باشه سبب عزتشه. خیلی هستن میبینی یه عزتی تو جامعه داره، سببش هم چیزی جز این نیست که خوش اخلاق، چیزی جز این نیست که با مردم خوب رفتار کرده. لذا اون تعبیر فرمودن امیرالمومنین اگر کسی مرد و مردم در واقع قبطه نخوردن از این که نیستش، اون در واقع مؤمن حقیقی نیست، اون مؤمنانه زندگی نکرده. خب سبب دیگه‌ای هم هست در روایات اشاره شده که گوش کردن به حرفهای شیطان و گوش کردن به حرف هر دشمنی، خب دشمن چیزی جز ذلت ما نمیخواد، یا به تعبیر دیگرش همون گناه کردنه. من روایات رو بخونم، بعضی از روایات بسیار قشنگن. من یکی شوالا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات دومم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تعبیر اینه که من اراد عزن بلا عشیره، هر کس عزت میخواد بدون اینکه خانواده‌ای باشه، بدون اینکه بچه‌هاش زیاد باشن، تکاثر در اولاد داشته باشه. و غنن بلا مال، غنی بودنی بخواد، غنی بودنی به دستش بیاد بدون اینکه مال داشته باشه، مال و منال دنیا. و هیبتن بلا سلطانن، بدون اینکه مقامی داشته باشه هیبت خاصی داشته باشه، شخصیت خاصی داشته باشه. فلینقل عن ذل معصیت الله الى عز طاعته، پس از اون گناهاش دست بکشه بیاد به سمت کجا؟ به سمت عز طاعت. هر کی به این سمت بیاد و عزت طلب کنه از خدا با عملش، قطعا عزیز میشه. تعبیری که در مورد امام زمان صلوات الله و سلام علیه داریم اینه که عین معز الاولیا و مذل الاعداء. تعبیر تعبیر جالبیه. در روایت امام رضا که در کتاب تحف العقول ذکر شده، در کتاب کافی ذکر شده، در کتاب عیون اخبار رضا هم هست، در مورد مقام امامتشون مطرح میکنه. مقام امامت، امام کیه؟ امام کسیه که عز للمؤمنین، سبب عزت مؤمنین. امام یه چنین شخصیتی، اگر کسی هم به امام وصل بشه سبب عزت میشه، سبب عزت. خب اینها رو همه رو مقدمتاً برای چی گفتم؟ برای این گفتم که یک روایتی امام رضا علیه السلام داره، میفرماید ماه محرم یک ماهیه که روز عاشورا یک روزیه که ما رو، عزیزان ما رو، حالا تعبیر قبلش رو بگم، اقرح جفوننا، این روز عاشورا کاری کرده پلک های ما زخم شده است از بس گریه کردیم. به تعبیر دیگه، حالا تعبیر دیگه‌اش اینه، فلعندبنک صباحا و مساء ولابکین علیک بدل الدموع دما. تعبیر اینطوری، دو اسبل دموعنا، اشکامون هم جاریه، سیل جاری شده، سیل اشکامون جاری و روان. سه اذل عزیزنا، این ایام ایام اسارت آل الله هم هست. حالا من تو اون توهینی که ذکر شد از توسط یاران امام حسن، اینا ذلت، اما ذلت ظاهری، همون چیزی که گفتم ذلت ظاهری. اهل بیت علیهم السلام این ذلت رو به هیچ موقع، هیچ موقع در زندگی زیر بارش نمی رفتن. هیهات من الذله، اینا شعار اهل بیت، شعار امام حسین علیه السلام، هیچ موقع زیر بار ذلت نفس نمی رفتن. اما همین اهل بیت به خاطر یک سری خط قرمزهایی که برای خودشون داشتن، از جمله دین، که متاسفانه خیلی همین دین رو، حالا به ظاهر دیندار، به ظاهر هیئتی، اما اینها خط قرمز براشون نیست، اینا خط نماز براشون خط قرمز آنچنان نیست، یا اخلاق اهل بیت، حرام های الهی براشون خیلی خط قرمز نیست. این خلاف مبانی خود اهل بیت. اهل بیت علیهم السلام هیچ موقع تن به ذلت ندادن الا در حفظ دین، در این که ببینن یک جایی میتونن به درد دین خدا و خود خدا و قرآن خدا بخورن. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی کمکمون کنه، روز به روز کمک کنیم به این عزت ظاهری، حالا در حد توان خودمون، با این تعظیم شاعر، با این کارهایی که میکنیم، حالا همین نشستنها، برخواستنها، این حرف زدنها، باعث بشیم بیشتر عزت اهل بیت، عزت مجالس اهل بیت.